آمد. 643 بیمار کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته منتهی به ظهر امروز در کشورمان جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان به 107794 نفر رسید. در این مدت و بر اساس معیارهای تشخیصی 31319 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 4685 نفر از آنها بستری شدند. همچنین مجموع بیماران کرونا در کشور به 4992063 نفر رسید. 7879 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. هم‌اکنون 306 شهر کشور در وضع قرمز، 110 شهر در وضع نارنجی و 32 شهر در وضع زرد قرار دارند. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم گفت هم‌اکنون در قله موج پنجم بیماری کرونا در تهران هستیم و بستری ها در مراکز درمانی بدحال هستند. دکتر توکلی افزود نزدیک به 10,000 نفر در مراکز درمانی تهران بستری هستند که بیشتر آنها بدحالند و 60% مجموع بیمارستان های پایتخت درگیر این بیماری است. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا تهران گفت بیشترین مرگ و میرها در افرادی ثبت شده که واکسن نزدند یا واکسینه نشدند. از خراسان رضوی هم خبر می‌رسد با افزایش واکسیناسیون گروه‌های هدف روند مبتلایان به کرونا در خراسان رضوی رو به کاهش است. هم‌اکنون روزانه بیش از 30,000 دوز واکسن در خراسان رضوی تزریق می‌شود.
این روزها روند واکسیناسیون هم سرعت بیشتری گرفته و از صفهای طولانی هفته‌های گذشته خبری نیست.
مرحله اول واکسن رو دریافت کردم، امروز هم اومدم مرحله دوم واکسن رو بگیرم.
اینجا خوبه، خلوت.
کلا 10 دقیقه بیشتر زمان نبرد، سریع انجام شد.
به طور میانگین هر فردی که مراجعه میکنه بین 5 دقیقه تا 10 دقیقه از نظر ورود تا زمان تزریقشون زمان میبره. روند مراجعات هم بیشتر شده خداشکر.
واکسن هم زدین، فکر میکنین دیگه ایمن شدین در برابر بیماری؟
باید مراقبت ها هنوز انجام بدیم.
واکسن هم که شما میزنید باید حتما اون نکات بهداشتی رعایت بشه.
هرچی اون پروتکل ها رو رعایت بکنن همه افراد، اینها خب مطمئنا خیلی بهتر هستش دیگه. سریعتر این بیماری حداقل کمتر میشه.
در حال حاضر علاوه بر پایگاه ها و مراکز جامعه سلامت در بیش از 60 مرکز تجمیعی واکسیناسیون افراد انجام می شود. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اولویت اول وزارت بهداشت را مقابله با بیماری کرونا عنوان کرد و از همه دستگاه‌ها خواست با تمام امکانات موجود به میدان بیایند. دکتر عین‌اللهی در 20مین اجلاس مجازی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت
اولویت اول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره بیماری کرونا و در واقع مقابله با بیماری کرونا هست. بایستی که همه عزیزان همه امکاناتی رو که در استانها دارن به کار بگیرن. هیچ بیماری نبایستی که از بیمارستانها در واقع بدون درمان بیرون بره. تا اونجا که امکان داره بتونن که در واقع تخت‌های ویژه رو در واقع هم بیشتر بکنن و همی که تجهیز بکنن.
وزیر بهداشت درباره یک کمبود دارو به خصوص سرم نیز گفت
در اصل کمبود دارویی نباید داشته باشیم و الان میزان داروهایی که در کشور هست در حد کافی است، ولی ممکنه که به شکل کاذب در توزیع دارو این در واقع اشکال پیش بیاد. ثبت داروهای خاص حتما در بیمارستان ها انجام بشه که در واقع هم ما بدونیم که تجویز منطقی داروها انجام میگیره، همین که بدونیم که اون دارو در کجا مصرف میشه، چقدر مصرف میشه. یکی از نکات مهمیه که باعث که انجام بشه. مسئله تأمین سرم در کشور الان انجام گرفته، ما مشکلی در رابطه با میزان سرم نداریم. ممکنه در رابطه با توزیعش مشکل باشه که ما قرار شد که به مقدار فراوانی در مراکزی که هست انشاءالله این توزیع انجام بگیره تا در واقع این کمبود کاذب رو نشون نده.
معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز از واردات هفتگی 5 میلیون دوز واکسن کووید 19 از هفته آینده خبر داد و گفت امیدواریم با واردات واکسن انبوهی که در راه است بتوانیم سرعت واکسیناسیون را بسیار بالاتر برده و گروه‌های مد نظر را واکسینه کنیم. دکتر رئیسی افزود هم‌اکنون به طور میانگین روزانه 640 تا 650 هزار دوز واکسن تزریق می‌کنیم و این قابلیت وجود دارد که این ظرفیت دو برابر شود. اکنون در مرحله‌ای هستیم که حدود 27 میلیون دوز واکسن تزریق شده و واکسن‌های مختلفی که داشتیم، ام از سینوفارم، آسترازنکا، برکت، بهارات و اسپوتنیک، خوشبختانه اثر بخشی مناسبی دارند. در استان بوشهر یک مدرسه علمیه به مرکز درمان سرپایی بیماران کرونایی تبدیل شده است.
چند روزی است که مدرسه علمی الزهرای بوشهر در کنار بیمارستان شهدای خلیج فارس از یک مکان آموزشی به مرکز درمان سرپایی بیماران کرونایی تبدیل شده. خانم بازیاری مدیر مدرسه علمیه:
بنا به وظیفه انسانی حوزه علمی خواهران، با توجه به وضعیت بحران کرونایی که احساس کردیم واقعا در حال جنگ هستیم، حوزه علمی خواهران رو چون در کنار و مجاورت بیمارستان خلیج فارس بود در اختیار کادر درمان قرار بدیم.
اتاقهایی که در طبقه همکف مدرسه قرار داشتند اختصاص پیدا کردند به 3 اتاق بستری، داروخانه و اتاق پزشک. دکتر فولادوند مسئول بسیج جامعه پزشکی:
توی این مرحله بیمار در واقع به یه جایی مراجعه کرده، به بیمارستان، به مطب، به هر جای دیگری به پزشک مراجعه کرده، ویزیت شده، یه دارو الان در دستشه، یه سرم داره، یه آمپول داره و نیاز به تزریق داره و میدونیم الان تزریقات گرانه، به خصوص اگر در منزل باشه. به لحاظ این که بتونیم کمکی به مردم عزیز کرده باشیم، این بود که گفتیم این مرکز برپا بشه، حداقل ما تزریقات مردم رو بالا به مراقبت‌های اولیه رو براشون انجام میدیم.
مرکز درمان سرپایی با نظر کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده. بهار مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
هشتمین بیمارستان تخصصی تنفسی نیروی زمینی ارتش در کرمانشاه با حضور امیر حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، افتتاح شد.
افزایش بیماران بستری در مراکز درمانی در پیک پنجم کرونا باعث شده تا ارتش باز هم پای کار بیاید و بیمارستان صحرایی دیگر را برپا کند. این هشتمین بیمارستان تخصصی تنفسی کشور است که توسط نیروی زمینی ارتش امروز راه اندازی شد. امیر حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران:
در کرمانشاه هم بیمارستان 520 کاملا در اختیار بخش کرونا هست و بیمارستان صحرایی هم باز در اونجا احداث شده و پست واکسیناسیون هم چه به صورت ثابت چه خودروی باز عزیزان من ایجاد کردند.
همچنین امروز در مراسمی با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش، 108 واحد منازل سازمانی قرارگاه منطقه غرب نزاجا در کرمانشاه و اسلام آباد غرب افتتاح شد. سرهنگ آقاجانی، مدیر پروژه:
7 فلوک 58 واحدی هست که الان کلید خورده، مراحل تجهیز کارگاهش در حال انجام هست و در نظر هست اونم در سال 1401 نیم شهریور 1401 افتتاح بشه.
آنطور که فرماندهان ارتش پیش بینی کردند تا پایان سال 724 واحد منازل سازمانی در این استان تحویل داده می شود. اشکان باجلانی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
بیمارستان صحرایی نیروی هوایی ارتش در شهر قدس نیز راه اندازی شد. معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش گفت این بیمارستان صحرایی با 50 تخت در محوطه بیمارستان سردار شهید قاسم سلیمانی شهر قدس راه اندازی شده است. امیر هادیان افزود بیمارستان صحرایی نیروی هوایی ارتش با هدف کمک به بیمارستان شهر قدس و کاهش مراجعان سرپایی راه اندازی شده است. وی افزود ارائه خدمات درمانی و تزریق آمپول‌های مانند رمدسویر در این بیمارستان انجام می شود و دانشجویان نخبه افغانستانی در دانشگاه علوم پزشکی یزد بورسیه شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی با اشاره به ظرفیت آموزشی این دانشگاه در کشور گفت دولت افغانستان 20 دانشجوی نخبه خود به ایران معرفی و در نهایت با هماهنگی های انجام شده در دانشکده پردیس بین المللی یزد پذیرش شدند. اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 پخش می شود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ما در شرکت داروسازی آپاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه ای سالم تضمین نماییم. داروسازی آپاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز سه‌شنبه نهم شهریور با توجه به آیه 36 سوره مبارکه اسراء، چشم و گوش و دل انسان در مقابل کدام گزینه مسئولند؟ گزینه 1 در برابر هر آنچه حرام اعلام شده است. گزینه 2 در پیروی از اموری که نسبت به آنها آگاهی حاصل نشده است. گزینه 3 در پذیرش فرمان نااهلان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
آشنایی با ویروس جهش یافته لامبدا. خوب است بدانید گونه جهش یافته کرونا با نام لامبدا برای اولین بار در پرو کشف شده است. این ویروس تا کنون در 31 کشور جهان شیوع یافته است. این گونه کرونا خطرناکتر از دیگر گونه های کرونا جهش یافته است. این ویروس توانایی دور زدن آنتی‌بادی ها را دارد. لطفاً مراقب سلامتی خود و اطرافیانتان باشید.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
فردای روشن. بررسی پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه پزشکی.
به نام خدا. سلام خانم‌ها و آقایان، خوش آمدید. ایران در آستانه حذف مالاریا، عنوان بخش پیشرفت‌های حوزه سلامت این هفته است. مالاریا همکنون مهمترین بیماری انگلی و یکی از مشکلات مهم بهداشتی تعدادی از کشورها به خصوص مناطق گرمسیری جهانه. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت، سالانه حدود 300 تا 500 میلیون مورد مالاریا در جهان وجود داره که بیش از 1 میلیون نفر در اثر ابتلا به اون جان خودشون رو از دست میدن. خوشبختانه کشور ما یکی از کشورهای موفق در کنترل این بیماری بوده، به طوری که ما در حال حاضر در آستانه حذف مالاریا هستیم. جزئیات را از زبان جناب آقای دکتر مسعود مردانی، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیته کشوری کنترل بیماری‌های واگیر بشنوید. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن.
انشالله. آیدی تو بفرمایید.
هر شبت هم که خودتون مستحضر هستید و تو اشاره قبل از مصاحبه فرمودید، کشور ایران یکی از کشورهای مالاریاخیز دنیا بود. اینایی که سنشون تقریبا با سن من همخوان هست، تو شهرستانهای محل تولدشون هر شهرستان یه اداره‌ای داشت به نام اداره ریشه‌کنی مالاریا.
بله.
یادمه که ما خودمون چون کوچک بودیم از جدار این اداره رد می‌شدیم، هر روز بدیم یه صفی بیمار اونجا ایستاده و برای بیماری مالاریا دارو می‌گیرن. و این بیماری در طول 40 یا 50 سال بعد در ایران بهش توجهات خاص شد، ولی در واقع این بیماری ریشه‌کن نشد. ریشه‌کنی مالاریا هنوز هم یکی از امیدهای ما در کشور جمهوری اسلامی، ولی ما به آستانه حذف مالاریا در کشورمون خوشبختانه نزدیک شدیم. کشوری که در حدود 10 سال پیش آماری بالای 60 تا 50 هزار مورد مالاریا داشت، با خوشبختی میتونم بگم که 75 مورد مالاریا در سال گذشته داشته که عمده این بیماران هم بیمارانی بودن که از کشور پاکستان و یا افغانستان به عنوان زائر و یا به عنوان کارگر و یا مهاجر مراجعه کردن.
بله.
و به نظر میاد که در واقع ما اگر کنترل مرزهامون در حدی باشه که در واقع بتونیم بیماری مالاریا رو در اینهایی که کشورمون وارد میشن چک بکنیم که نمی کنیم و نکرده ایم، شاید موردی به نام بیماری مالاریا در کشور وجود نداشته باشه. این باعث افتخار وزارت بهداشت در واقع پزشکی. سازمان جهانی بهداشت در یک اعلامیه شاید حدود 2-3 ماه پیش از کوشش‌های ایران در جهت در واقع کنترل بیماری مالاریا شدیداً قدردانی کرد و حتی ایران رو به عنوان الگوی برتر کشورهای منطقه از جمله کشورهای خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام کرد و از کشورهایی که هنوز هم با بیماری مالاریا درگیر هستند مثل افغانستان، پاکستان و بعضی از کشورهای در واقع افریقای شمالی درخواست کرد که برای دیدن پیشرفت‌های ایران در زمینه کنترل بیماری مالاریا حتما به ایران مسافرت کنن. در 2 سال پیش یک سمینار بین‌المللی مالاریا برگزار شد و مسئولین وزارت بهداشت در اونجا رسما اعلام کردند که ایران یک مشکلی به نام مشکل بیماری مالاریا در افراد بومی خودش نداره و عمده بیماران مالاریایی که در ایران وجود داره بیماران وارداتی یا مسافرینی هست که به کشورهای آفریقایی یا کشورهای جنوب شرقی آسیا مسافرت می‌کنند.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. خب قدر مسلم کارهای زیادی انجام شده و نتیجه‌ش هم ما داریم امروز می‌بینیم، اما عمده کارهایی که انجام شد، حالا چه از طرف وزارت بهداشت یا سازمان محیط زیست یا ارگان‌های دیگه‌ای که در واقع تو این حوزه دخیل بودن، چه کارهایی بوده؟ متشکرم.
استفاده می‌کنم از شما خدمت شما. عمده مسئله برمیگرده به گردش پشه که عامل انتقال بیماری است، نام پشه آنوفل، که همه عزیزان می‌دونن عامل انتقال بیماری در واقع مالاریا هست. مبارزه با پشه یکی از مسائل بسیار مهم است. مراقبت از افراد در استانهای درگیر یه مسئله مهمه. مراقبت از در واقع مسافرینی که به عنوان توریست یا مهاجر از مرزهای به خصوص پاکستان و افغانستان به ایران میان از اهم مسائل است و در انتهای اون هم واقعا درمان به موقع و مناسب بیماران مبتلا به مالاریا در کشور است که توسط متخصصین بیماری عفونی در سطح کشور خوشبختانه داره انجام میشه و این اقدامات تونسته در واقع به حذف بیماری مالاریا در کشور به نحو اصلاً کمک بکنه. این کوشش ها فکر میکنم درسته که در واقع در رأسش وزارت بهداشت وجود داره، ولی که به نظر میاد که یک کوشش جمعی شامل سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری ها، وزارت کشاورزی، جهاد کشاورزی و بقیه عزیزان هم واقعا میشه گفت در این موفقیت خوشبختانه سهیم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر مسعود مردانی. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
سپاس از همراهیتون. من زهرا حاجی‌زاده به همراه موسی نظری تهیه کننده، اصغر زیماری صدا بردار، از شما خداحافظی میکنیم و همه شما عزیزان تا فرصتی دیگر به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکارم و یا من یفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أخلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سأت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وانت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وان لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
بعد از ظهر شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند، از پخش رادیو سلامت با شما همراه هستیم. 26 دقیقه از ساعت 19 گذشته. اگر تمایل دارید برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی سلامت و البته شبکه‌های رادیوی دیگر رو شنونده باشید یا برنامه مورد علاقه خودتون رو ذخیره کنید و در تلفن همراهتون داشته باشید، میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا اقدام بکنید. ایران صدا .ir رو اگر جستجو بکنید میتونید این نرم افزار رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید، پخش زنده برنامه ها رو داشته باشید، آرشیو شبکه های مختلف رادیویی رو داشته باشید و البته میتونید همزمان به صورت زنده و مستقیم برنامه مورد علاقتون رو از هر شبکه رادیویی به ویژه رادیو سلامت شنونده باشید. گاهی در زندگی پیش میاد که باطن زندگی خودمون رو با ظاهر زندگی آدم‌ها مقایسه می‌کنیم، اما غافل از این که هر کدوم از ما آدم‌ها داستانی توی زندگیمون داریم و داستان همه ما با همدیگه متفاوته و قشنگی زندگی به همینه که آدم‌ها و داستان‌ها با هم فرق داشته باشن. پس سعی کنیم که به ظاهر زندگی دیگران خیلی توجه نکنیم و حواسمون به باطن زندگی خودمون باشه. در حالی که ساعت رو حدود 19:30 دقیقه اعلام میکنم، دعوت میکنم شنونده برنامه داستانها و آدمها از رادیو سلامت صدای دانش، نشاط و آرامش باشید.
داستان ها و آدم ها.